ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درودی دگربار بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 22 بهمن ماه 1395 برابر با 10 فوریه سال 2017 میلادی. همکاران هم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردن که در این مجله نیم ساعته میشنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این نیم ساعت چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به واشنگتن سفر کرده است، پس از دیدارهای در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا گفت در این دیدارها به او اطمینان داده شده که آمریکا به اجرای توافق اتمی با ایران متعهد است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون هم دیدار کرده، گفته است هدف اصلی او از سفر به واشنگتن این بوده که درباره توافق اتمی با مقام‌های آمریکایی گفتگو کند. مقام‌های دولت جدید آمریکا پیشتر از توافق اتمی گروه 5 علاوه یک با ایران انتقاد کرده و آن را توافقی بد خوانده بودند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هفته گذشته در این باره گفته بود دولت دونالد ترامپ در حال ارزیابی توافق است و به ایران هشدار داد که در جدیت رئیس جمهور تازه آمریکا تردید نکند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی اختتامیه راهپیمایی روز 22 بهمن گفت که در منطقه و آمریکا به گفته او تازه کاران قدرت را در دست گرفتند، اما باید بدانند که در برابر ملت ایران باید با احترام و تکریم سخن بگویند. آقای روحانی در این سخنرانی خطاب به کسانی که به گفته او ملت و نیروهای مسلح را تهدید می‌کنند افسود، این افراد بدانند ملت ما یکپارچه و آگاه است و در برابر بدخواهان ایستادگی خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه 19 بهمن گفته بود که مردم ایران روز 22 بهمن پاسخ تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا را خواهند داد. از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، به ویژه پس از آنکه ایران روز 10 بهمن دست به آزمایش موشک بالستیک زد، جنگ لفظی میان دو طرف تشدید شده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور میگوید در روزهای گذشته افرادی در اطراف تهران بازداشت شدند که به گفته او از عناصر گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش هستند و قصد خرابکاری و شرارت در روز 22 بهمن را داشتند. دادستان کل کشور در این سخنرانی در شهر کاشان همچنین از فعالیت‌های برومرزی ایران دفاع کرده و گفته است اگر محور مقاومت با پشتیبانی ایران مقاومت نکرده بود، داعش به مرزهای ایران آمده بود. آقای منتظری در این گفته‌ها که خبرگزاری کار ایران ایلنا آن را منتشر کرده، به تعداد این افراد و جزئیات بازداشتان‌ها اشاره نکرده است. از زمان شدت گرفتن فعالیت گروه موسوم به حکومت اسلامی، ایران بارها از بازداشت افرادی در ارتباط با این گروه خبر داده، اما از هویت، سرنوشت و جزئیات عملیات طرح‌ریزی شده خبری منتشر نشده است. جنازه سومین کارگر مترو قم از زیر آوار بیرون آورده شد. محمد رضا بهرامی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است جنازه سومین قربانی ریزش دیواره مترو قم در آخرین ساعت پنج شنبه شب یافت شد. در اواسط روز پنج شنبه 21 بهمن ماه دیواره مترو قم ریزش کرد که در همان نخستین ساعت دو کارگر جانباخته از زیر آوار بیرون آورده شدند. بنابر اعلام امدادگران 6 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید از حضور نظامی آمریکا در خاک کشورش برای جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش استقبال میکند. رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با یاهو نیوز اضافه کرد که این حضور باید با هماهنگی واشنگتن و دمشق و شناسایی دولت سوریه از طرف آمریکا همراه باشد. به گزارش رویترز، بشار اسد در بخش دیگری از این مصاحبه به وجود آمدن منطقه امن برای پناهجویان و آوارگان در خاک سوریه را مردود دانست و گفت که این طرح کارایی نخواهد داشت. به وجود آمدن منطقه امن در خاک سوریه برای آوارگان جنگ داخلی این کشور از جمله پیشنهادات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بوده است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. امسال راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 در حالی برگزار شد که محمد خاتمی که مدت‌هاست با ممنوعیت رسانه‌ای و تصویری روبروست و حتی در مراسم تدفین هاشمی رفسنجانی اجازه شرکت نیافت، از مردم دعوت کرد به صف راهپیمایان و به آشتی ملی بپیوندند. گزارشی در این باره.
این عملا آشتی ملی نیست، بلکه تسلیم ملی هست در برابر احکام یک دیکتاتور.
فدریکو موگرینی رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا روز جمعه در واشنگتن با وزیر خارجه جدید آمریکا و با مشاور امنیت ملی این کشور دیدار کرد و در این دیدار درباره توافق هسته‌ای ایران هم گفتگو کرد. گزارشی از واشنگتن. در حالی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چند روز پیش گفته بود در مورد کتاب سختگیری تمام شده و دیگر خط قرمز اعلام نمی کنیم، دادستان کل کشور گفته است مگر می شود کشور مسلمان و انقلابی خط قرمز نداشته باشد؟ نگاهی به این سخنان متناقض.
تفاوتی که اینجا وجود داره این هست که در دولت‌های اصلاح طلب یا دولت عملگرای آقای روحانی اینها سیاستشون هست که سانسور رو درونزا کنند.
صدها شیء باستانی ایران که از آمریکا بازگردانده شده در تهران به نمایش گذاشته شده است. برخی از این آثار تا 3500 سال قدمت دارند. جزئیات بیشتر در این باره. و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. امسال راهپیمایی 38 سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 در حالی برگزار شد که افرادی چون محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، هم که مدت هاست با ممنوعیت رسانه روبروست و در مراسم تدفین هاشمی رفسنجانی نیز اجازه شرکت نیافت، از مردم دعوت کرد تا به صف راهپیمایان بپیوندند. در این حال راهپیمایی 22 بهمن امسال با مفاهیمی از جمله آشتی ملی هم پیوند خورده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از رضا ولیزاده بشنوید.
بالا گرفتن تنش‌های لفظی میان دولت جدید آمریکا و ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه آیت الله خامنه‌ای را بر آن داشت تا از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به عنوان پاسخی برای آنچه تهدیدهای دونالد ترامپ علیه ایران می‌خواندند استفاده کنند.
روز 22 بهمن مردم جواب این تهدیدها و این حرفها رو در خیابان خواهند داد. روز 22 بهمن نشان میدن که ملت ایران در مقابل تهدید چه موضعی میگیره. نه از تهدید کسی اما نمیترسیم.
تصویرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام و خبرگزاری‌های رسمی، دو تصویر تقریباً متفاوت از راهپیمایی روز جمعه 22 بهمن در تهران نشان میدهند. در عکس‌های منتشر شده در تلگرام، برخی از راهپیمایان پلاکارت‌هایی در دست دارند که در آنها به زبان انگلیسی از مردم آمریکا به دلیل حمایتشان از مسلمانان کشورهایی که به طور موقت از سفر به آمریکا منع شده بودند تشکر کردند. اما در خبرگزاری‌های رسمی هیچ اثری از این پلاکارت‌ها نیست. تصویرها همچنین نشان می‌دهند در مسیر راهپیمایی تهران و شهرهای مختلف پرچم آمریکا و اسرائیل و تصویری از بنیامین نتانیاهو روی زمین پهن شده و مردم از روی آن عبور می کنند. ساخت ماکت‌های توهین‌آمیز از دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا و استفاده هماهنگ از آن وجه مشترک همه راهپیمایی‌های روز جمعه در تهران و دیگر شهرهاست. اگرچه خبرگزاری ایسنا نوشته است در برخی مسیرهای راهپیمایی پرچم اسرائیل و آمریکا به آتش کشیده شدند، اما دست کم خبرگزاری‌ها چنین تصویری از این صحنه منتشر نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی همگی راهپیمایی 22 بهمن را پاسخ مردم ایران با آنچه تهدیدهای آمریکا خواندند توصیف می‌کنند. حسن روحانی می‌گوید:
در طول 38 سال ملت ما نشون داده هر کس با زبان تهدید با ما حرف زده، ملت ما او رو پشیمان کرده و راه ملت ما مثل گذشته است و تهدید کنندگان بدانند پشیمان میشن از راهی که انتخاب کردن. ملت ما امروز اعلام میکنه که انقلاب ما زنده، سرزنده تر از هر زمان دیگر هست و مسیر انقلاب رو تا اهداف نهایی انقلابمون ادامه خواهیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنین تعبیری دارد.
اون چه که این انقلاب رو حفظ کرده و بالنده کرده حضور مردم بوده و این حضور مردم امروز هم همه تهدیدها رو خونسا کرده.
سالهاست که حکومت ایران در برگزاری راهپیمایی 22 بهمن از سوی مخالفانش به سازماندهی نظامیان، اعضای بسیج و کارکنان دولت متهم می شود تا شمار راهپیمایان را در رسانه ها به رخ بکشد. امسال محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز از مردم دعوت کرد تا در این راهپیمایی شرکت کنند و این حضور را بخشی از پروژه آشتی ملی خواند. البته طرح آشتی ملی و حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به عنوان یکی از نقطه‌های مبدأ آن موضوعی بود که هم با استقبال و هم با انتقاد کنشگران سیاسی مواجه شد. از جمله علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی به رادیو فردا میگوید:
ببینید آقای خاتمی بعد از فوت آقای رفسنجانی در تداوم این سیاست بازگشت به نظام و رویکرد محافظه‌کارانه که اتخاذ کرده بودند از سال 91 به بعد، یک به اصطلاح جهشی رو در این عقبگرد خودشون انجام دادن و بیشتر از همیشه بر روی آشتی ملی مانور میدن. منتها این آشتی ملی با توجه به بررسی واقعیت‌هایی که امروز در صحنه سیاسی ایران جریان داره نشون میده که این عملاً آشتی ملی نیست، بلکه تسلیم ملی هست در برابر احکام یک دیکتاتور و به اصطلاح اون جریان حاکم که کاملاً یک مش و منش استبدادی و غیر مردمی داره. یعنی در اصل این فراخوانی که آقای خاتمی برای راهپیمایی 22 بهمن در پوشش آشتی ملی دادن که عملاً بیعت با رهبری هست، ظرفیتی نه تنها برای آشتی ملی نداره، بلکه حتی رافع تهدیدهای محتمل خارجی هم نیست و برعکس زمینه رو برای افزایش این تهدیدها بیشتر میکنه، چون شکاف دولت و ملت رو نادیده میگیره و این خب به تبع میتونه بهانه به دست برخی از جریانهای افراطی بده که خواهان یک کاسه کردن مردم ایران و کشور ایران با حکومت غیر مردمی کنونی ایران هست، یعنی حکومت اقتدارگرا، و به ترتیب میخوان نوعی تنبیه جمعی رو بر مردم ایران اعمال بکنه.
دعوت آقای خاتمی به آشتی ملی از سوی عده‌ای بی پاسخ نماند، از جمله حضور چهره‌هایی چون محسن تاجزاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی که پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات 88 به زندان رفت و خرداد ماه امسال آزاد شد و از منتقدان جدی آیت الله خامنه است. اما تصویری که ثابت کند طرف مقابل، یعنی اقتدارگرایانی که سکان قدرت را در اختیار دارند، چراغ سبز یا دست کم روی خوشی به پیشنهاد آشتی ملی نشان دادند دیده نشد. به خصوص وقتی که خبرگزاری ها تصویری از 4 مرد نقابدار منتشر کردند که در مسیر راهپیمایی گونی های به ظاهر پری در دست دارند و روی گونی ها نوشته شده حقوق های نجومی. استفاده از فرصت راهپیمایی 22 بهمن برای زنده کردن اتهام دولت حسن روحانی به پرداخت حقوق‌های نجومی یا قطع پخش زنده سخنرانی محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری از شبکه استانی سیستان و بلوچستان هر چه بود، نه میشد آن را به حساب پیامی برای دولت جدید آمریکا گذاشت و نه به حساب آشتی ملی. یکی دیگر از تصویرهایی که منتشر نشد تا به تحلیلی بیانجامد، تصویر محمد خاتمی در راهپیمایی 22 بهمن بود. او که پیش از این از شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی منع شده بود و از قرار معلوم این بار هم با تابلوی آشتی ملی جلو آمده بود، خود در مراسمی که دیگران را به آن دعوت کرد دیده نشد.
گزارشی بود از رضا ولیزاده. چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و بعد به واشنگتن میریم.
من امروز راهپیمایی نرفتم، دیگه هم نمیرم و برای رأی‌گیری هم همینجور هیچ شراکتی انجام نمیدم، چون دولت داره ما هیچ شراکتی، هیچ برنامه ریزی نکرده. پس چرا من باز برم راهپیمایی؟ میگه ما از این انقلاب چه داریم؟ همش بدبختی، همش نفرت، ملت رو به جون هم انداختن. بریم بگیم مرگ در آمریکا، ما با آمریکا کاری نداریم، آمریکا با ما کاری نداره، کشورهای غربی را بر علیه خودمون دشمن می‌سازیم.
در این شرایط سالگرد انقلاب نامبارک که من خودم سهم زیادی در پدید آوردنش یا شاید همراهی کردم با این انقلاب داشتم، میخوام پیام خودم و ناله های خودم رو به گوش مسئولین برسونم. متاسفم آقای خامنه ای، اگر حداقل مسلمان هستی و به دین اسلام و به معتقداتت پایبند هستی، خون مردم دامنتو میگیره. دست از سر ما بردارید، بگذارید امور مملکت به دست ما مردمی که انقلاب رو به پا کردیم بیفته.
میخواستم بگم به آقای ترامپ که تو تلویزیونای ایران نگاه کن ببین چقدر مردم اومدن تو خیابون، تمام مردم تو خیابونن، چرا این کار میکنی آقای ترامپ؟ ببین آقای اوباما هم اول همین کار میکرد، بعد اومد کنار. خواهش میکنم این کارها را نکن.
تا کی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل؟ خسته نشدین دیگه از این همه شعارهای علکی؟
ما در کشور ما به اندازه کافی داعش داریم، مگر داعش شاخ دوم دارد؟ همین کارهای دزدی و غارت، شکنجه و اعدام، قتل‌های زنجیره‌ای و گرفتن یه عده بیگناه در داخل زندان‌ها کمتر از داعش نیست. شماها دست داعش رو بستین، اون وقت داعش بیاد تو ایران چه غلطی بکنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در واشنگتن خانم فدریکو موگرینی رئیس امور خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه جدید آمریکا و با مایکل فلین مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه دیدار کرد. در این باره گزارشی بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
نخستین دیدار رسمی، گفتگوها و رایزنی‌های بالاترین مقام دیپلماتیک اتحادیه اروپا با مقام‌های عالی رتبه ایالات متحده در مورد مسائل مهم جهانی و از آن جمله توافق اتمی با دولت ایران روزهای پنجشنبه و جمعه در واشنگتن انجام شد. اگرچه از جزئیات گفتگوهای خانم موگرینی گزارشی منتشر نشده، ولی او در مصاحبه کوتاهی با شبکه خبری فرانس 24 به پایبندی کامل ایالات متحده به توافق برجام اشاره کرده است.
It's a deal that in the first year of implementation has been implemented at full.
برجام توافقی است که در نخستین سال آن به طور کامل اجرا شده و این امر بر امنیت اروپا، خاورمیانه و جهان اثرگذار است. این توافق همچنین مورد احترام آمریکا است که موضوع خوبی برای همکاری‌های مشترک خواهد بود.
رئیس امور خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که آیا سخنان مقام‌های آمریکایی نشانگر تغییر دیدگاه آنها در مورد برجام به عنوان بدترین توافق ممکن بوده است، چنین گفت:
نمی‌توانم بگویم که چنین تغییری صورت گرفته، ولی مطمئناً پیگیری توافق اتمی از اولویت‌های اتحادیه اروپا است، چرا که نتیجه مثبتی داشته و در گفتگوهای آینده با واشنگتن سعی به ادامه اجرای توافق خواهد شد.
خانم موگرینی در مورد گفتگوهایش با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و مایکل فلین رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید تنها به اختصار به این عناوین اشاره کرده که روابط اروپا و آمریکا، چالش مشترک در پیکار با تروریسم، همکاری‌های آتی بر سر استحکام دفاعی اروپا، روابط با روسیه، توافق هسته‌ای با ایران و بحران‌های عمده جهانی مانند بحران سوریه و بحران اوکراین مورد رایزنی قرار گرفتند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا در تحلیل مواضع قدرت‌های دو سوی اقیانوس اطلس در قبال برجام چنین می‌گوید:
خانم موگرینی در دو بخش هدف‌های مذاکراتش در آمریکا تقسیم کرده بود، بخش مربوط به اقتصاد و تجارت و مناسبات عادی با وزیر خارجه و بود امنیتی برجام رو در رابطه با ایران با آقای مایکل فلین. مایکل فلین تندترین همکار آقای ترامپ در قبال ایرانه، ولی نه آقای تیلرسون و نه آقای مایکل فلین هیچ کدوم نگفتن که ما مخالف برجامیم یا برجام رو تعطیل میکنیم. خانم موگرینی بیشتر اصرار داشت که به این نقطه مشترک برسن با آمریکایی ها که آیا سرمایه گذاری های آینده اروپا در بخصوص نفت و گاز ایران امکان پذیره، یا اینکه در آینده تحریم های تازه علیه ایران اعمال میشه. بخشی از این تحریم ها توسط آقای اوباما به مدت 18 ماه لغو تحریم ها تمدید شده بود. اگر که در 5 ماه آینده آقای ترامپ لغو تحریم ها رو تمدید بکنه و به اروپا چراغ سبز نشون بده، طبیعتاً جمهوری اسلامی در مسیر مناسبتری قرار میگیره برای جذب سرمایه های اروپایی. ولی اجرای برجام، جذب سرمایه اروپایی، حالا به دست آمریکا نیست، به دست ایرانه. جمهوری اسلامی دو راه در پیش داره: یا باید تغییر ماهیت بده، درک بکنه که محیط سیاست خارجی حالا تغییر کرده، آقای اوباما دیگه در کاخ سفید نیست، و آیا میخواد تبدیل بشه به یک حکومت عادی، حکومت عادی غیر انقلابی است مثل بقیه کشورهای دنیاست، و و یا اینکه میخواد به اصطلاح آرمان‌های انقلاب رو همچنان پیگیری بکنه و به دنبال پیگیری این آرمان‌ها پرچم آمریکا آتیش میزنه، مرگ بر عربستان سعودی میده، نابودی اسرائیل رو طلب میکنه و غیره. آقای ترامپ متوجه خواهد بود اگر اقدام تحریک‌آمیز دیگری از طرف جمهوری اسلامی صورت نگیره، لغو تحریم‌ها رو امضا می‌کنه. در غیر این صورت بدون اینکه به برجام دستی بزنه، وضعیت جاری به عنوان عامل فشار علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد.
ایالات متحده و ایران نزدیک به 40 سال پس از ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌های این کشور در سال 1358 خورشیدی با یکدیگر روابط رسمی دیپلماتیک نداشتند، اما پس از روی کار آمدن حسن روحانی در ایران دو طرف به طور فشرده و رو در رو گفتگوهایی را پیش بردند که به توافق هسته‌ای وین انجامید.
از واشنگتن به تهران برمیگردیم. چند روز پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم کتاب سال گفته بود دوران سختگیری تمام شده و دیگر خط قرمز اعلام نمی‌کنیم. اما دادستان کل ایران گفته است مگر می‌شود یک کشور مسلمان شیعه و انقلابی خط قرمز نداشته باشد؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دادستان کل ایران با انتقاد از سخنان اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته بود دیگر خطوط قرمز در نشر نداریم، به تندی او را مورد خطاب قرار داده و گفته معنی این سخن چیست؟ مگر می شود یک کشور مسلمان شیعه و انقلابی خط قرمز نداشته باشد؟ به گفته حجت الاسلام منتظری، دادستان کل ایران خطوط قرمز و حدود ما بر پایه اعتقادات و ارزش‌های قرآنی و دینی ماست و افرادی که چنین سخنانی می‌زنند یا توجهی به آیات قرآن ندارند یا غفلت کردند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
به نظر میاد دادستان کل کشور سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو تحریف کرده. آقای دادستان نقل میکنه که از قول وزیر ارشاد که دیگر خطوط قرمز در کشور نداریم. صحبت آقای صالحی امیری نبود که خطوط قرمز نداریم. صحبت ایشون این هست که خطوط قرمز رو دیگه وزارت ارشاد اعلام نمیکنه. تفاوتی که اینجا وجود داره این هست که در دولت‌های اصلاح طلب یا دولت عملگرای آقای روحانی، اینها سیاستشون هست که سانسور رو درونزا کنند، نوعی خودسانسوری در ناشران و در نویسندگان به وجود بیارن که اونها عملا سیاستهای سانسور وزارت ارشاد رو رعایت کنند. اصلا سخن آقای صالح امیری این نیست که قرار نیست خط قرمزی در کشور وجود نداشته باشه.
چند روز پیش رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم جایزه کتاب سال با اشاره به اینکه دوران سختگیری به پایان رسیده گفت تصمیم گرفتیم دیگر اعلام خط قرمز نکنیم و کسانی که متونشان نیاز به اصلاح دارد با گفتگو و مذاکره به اصلاح آثارشان بپردازند. البته علی اصغر رمضان‌پور معاون اسبق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی از زاویه دیگر به سخنان وزیر ارشاد دولت حسن روحانی انتقاد دارد.
این سخنان از این جهت جدیده که برخلاف وزرای پیشین که میپذیرفتند که سانسور کار ناشایستیه که تحت فشار دستگاه‌های امنیتی و سیاسی در ایران توسط وزارت ارشاد صورت میگیره، آقای صالح امیری تقریبا سعی میکنه که بگه که در ایران سانسوری وجود نداره و به عنوان نشانه این امر اشاره میکنه به این که فقط 3000 کتاب‌ها مشمول اجازه چاپ نشدن، که معنیش این هست که ایشون میپذیره که حداقل 200 کتاب در سال گذشته بر اساس آمار او اجازه انتشار پیدا نکرده. همزمان در عین این که ایشون میگه که ما خط قرمزی اعلام نمی کنیم، میگه که با نویسندگان مذاکره میکنیم. اگر خط قرمزی واقعا وجود نداره، پس این مذاکره بر سر چی صورت میگیره؟
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 11 همچنین گفته بود از گذشته های دور قبل از ریاست جمهوری شهادت میدهم که آقای روحانی همواره متذکر میشدند که به اصحاب قلم اعتماد کنید و سختگیری بی مورد را رها کنید. به گفته او امروز دوران سختگیری به پایان رسیده و دوران همکاری با اصحاب فرهنگ و هنر آغاز شده است. علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
البته من فکر میکنم که این سخنان اثر تبلیغی محدودی داره، به این خاطر که دیگه به طور کلی خیلی این مسئله نشر کتاب امید برانگیز نیست در میان منتقدان وزارت ارشاد. اما به هر حال او داره سعی میکنه که از نظر تبلیغاتی این مسئله رو پنهان کنه که اون شعار اصلی آقای روحانی، یعنی برداشتن ممیزی پیش از چاپ در مورد کتاب بزرگسالان، عملاً به فراموشی سپرده شده و در سخنان آقای صالح امیری هیچ نشانی از برگشت به این طرح آقای روحانی وجود نداره. بنابراین او عملاً سهه میذاره بر ادامه جریان فعلی ممیزی پیش از چاپ و میدونیم که مذاکره با ناشر و نویسنده نه موضوع جدیدیه و نه میتونه کمک بکنه به برداشتن ممیزی و سانسور کتاب در ایران.
با وجود اینکه برخی کارشناسان به سخنان وزیر ارشاد انتقاد دارند، اما دادستان کل ایران از زاویه دیگر و متفاوت به این سخنان انتقاد کرده و گفته ملت ما هم اعتقاد دارند کسانی که بخواهند این خطوط قرمز را بشکنند باید با قاطعیت برخورد شود. به گفته او اگر نبود ضرورت رعایت وحدت و همدلی و تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی نبود، برخورد با بعضی حرفا و حرکات و بعضی مقالات مطبوعات و مجالس و محافل که بعضی جریانها به راه می اندازند کار سختی نبود. مجید محمدی، تحریرگر مسائل ایران.
در گذشته هنگامی که سیاست‌های نرمتری رو وزارت ارشاد در برابر ناشران و نویسندگان اتخاذ می‌کرد، معمولاً قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی، حتی اداره اماکن به این موضوع وارد می‌شدند، کتاب‌ها رو جمع می‌کردند یا با نویسندگان برخورد می‌کردند. در نهایت اینکه کتاب در ایران یا دیگر آثار فرهنگی و هنری سانسور خواهد شد، در این هیچ شکی نیست. بحثی که میان دادستان کل کشور و وزیر ارشاد در جریان هست عمدتاً بر سر روش هاست. قدرت دولت در دادن مجوز همچنان برقرار هست، یعنی حتی بعد از گفتگوی با ناشران و نویسندگان اگر اونها قانع نشند، طبعاً وزارت ارشاد همچنان میتواند آثار رو سانسور کنه. اگر مواردی هم از زیر دست سانسورچیان وزارت ارشاد بیرون بیاد، نیروهای نزدیک به حکومت، بیت آقای خامنه‌ای، سپاه و دیگر نهادهای انتصابی، اینها از سازوکارهای لازم برای جلوگیری از انتشار کتاب در ایران برخوردار هستند.
رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفته بود این سیاست قطعی است که رئیس جمهور ایران ابلاغ کرده که همگان در کشور بتوانند آزادانه قلم بزنند و نشر بدهند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد و آخرین گزارش مجله شبانگاهی. صدها شیء باستانی ایران که از آمریکا بازگردانده شدند در تهران به نمایش گذاشته شده است. بکتاش خمسه‌پور.
معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران محمد حسن طالبیان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که همه این اشیا که به نمایش گذارده شدند ظرف 2.5 سال گذشته از انگلستان، بلژیک، ایتالیا و آمریکا بازگردانده شدند. بنابراین گزارش وی ممکن شدن روند این کار را به بهبود روابط میان تهران و غرب در پی توافق هسته‌ای تاریخی 1.5 سال پیش نسبت می‌دهد. به نوشته آسوشیتد پرس، طالبیان گفت فضای پس از توافق هسته‌ای بسیار مهم بود و بازگرداندن همه این اشیا به کشور را آسان ساخت. این گزارش می‌افزاید نمایشگاه ویژه‌ای که روز دوشنبه در موزه ملی ایران در تهران گشایش یافت، 558 شیء گوناگون را به نمایش گذارده است. آسوشیتد پرس می نویسد آنها در برگیرنده ابزارهای شکار و سوزنهای دوزندگی از عصر آهن و یک جفت گردن بندند که به بیش از 2000 سال پیش به فرمان روای هخامنشیان جایگاه والای شهریاری ایرانی باز می گردد که کوروش بزرگ بنیاد گذارد. بنابراین گزارش، در میان کهن‌ترین اشیایی که به نمایش گذاشته شدند، ده‌ها کاسه و کوزه سفالی و سکه‌های کنده‌کاری شدند که به 3500 سال پیش باز می‌گردند و پیشتر در انستیتوی معروف خاورشناسی دانشگاه شیکاگو جای داشتند. آسوشیتد پرس اشاره کرده است که اشیای از دانشگاه شیکاگو پیشتر نزدیک 1 سال پیش به نمایش گذاشته شده بودند، هرچند این نخستین باری است که همه اشیای بازگردانده شده از 4 کشور نام برده همراه هم به نمایش گذارده شدند. آسوشیتد پرس در پایان نوشته یک دوستدار هنر به نام مریم رهگشای که بازگشت اینها و هزاران شیء تاریخی دیگر را که همچنان در بیرون کشور هستند موجب تقویت هویت ملی ایرانیان می‌خواند، می‌گوید این مایه افتخار و خوشنودی بسیار است، زیرا هویت ما که تحت فروپاشی است دارد دگرباره پیوسته می‌گردد.
ما در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. من با شما خداحافظی میکنم تا مجله نیمه شب. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما، شاد و تندرست باشید.